بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 283، سطر اول. الفصل الثالث فی تشریح القلب و ما ینشا و انها من الشرایین. در این فصل سوم از مقاله 13 دو چیز تشریح میشه، یکی قلب، یکی شرایین یعنی سرخرگ‌ها. تشریح اورده در این فصل نیست، فصل مجزایی برای تشریح اورده قرار داده شده که انشالله اونجا بحث میشه. ایشون ابتدا قلب رو تشریح میکنه تقریبا تا نزدیکی یه صفحه طول میکشه، کمتر از یه صفحه است، تقریبا نزدیکی یه صفحه طول میکشه. در صفحه بعد که 284 سطر پنجم میگه ولی عروق و زواره بهیه شرایین خلقت، دیگه وارد عنوان دوم فصل یعنی بحث در شرایین میشه. بعد شرایین به دو قسم تقسیم میکنه، یکی شریان وریدی، یکی هم اورتی که همون آورت امروز است. این دوتا رو هم مطرح میکنه دیگه، درباره شریان هم کامل بحث میکنه. حدود یه صفحه عرض کردم بحث در قلبه. اول بیان میکنه که گوشتی که قلب از اون گوشت ساخته شده قوی است، مزاج قلبم قوی است. بعد بیان میکنه که در این گوشتی که ساخت قلب رو ساخته و تشکیل داده سه جور لیف وجود داره، طویل و عریض و مورب. بعدم توضیح میده که هر لیفی حرکتی رو به عهده داره. بعد اندازه قلب رو به طور کلی ذکر میکنه بدون این که بیان کنه چه مقداری، فقط میگه به مقدار لازمه. بعد قلب طوری در بدن قرار گرفته که قسمت پهنش بالاست، قسمت تیزش پایینه. توضیح میده که چرا این چنین قلب قرار داده شده که پهنش بالا باشه تیزش پایین باشه، و بعدم توضیح میده چرا اصلا اون قسمت پهن شده. بعد بیان میکنه که قلب خدا در یه غلافی قرار داده، بعدم ذکر میکنه که در بیخ این غلاف شیئی که یه ذره به قدروف نزدیکه قرار داده شده. بعدم قلب رو به سه بطن تقسیم میکنه و فواید این سه بطن و وظایف اینها رو هم میگه. بعدم بیان میکنه که چرا قسمت غذای قلب از طرف یمینشه. اینا مطالبی در مورد قلب بیان میشه که ما حالا میخوام یکی یکی توضیح بدیم. ابتدا میگه که قلب از لحم قوی ساخته شده. منظور از قوی دو چیزه، یکی این که مزاجش قویه، یکی این که خود لحم قویه. مزاج قوی بودن به این که اون کیفیت متوسط کیفیتی باشد دارای ثبات که به آسونی نشه تغییرش داد، کیفیت متوسطی که مناسب قلبه. اون کیفیت کیفیت قویه، قوی به این معنی نیست که حالا رطوبت شدیده یا حرارت شدیده، قویه یعنی مزاجیست با ثبات با قوت. اما لحم قویست یعنی چی؟ ما در جلسه گذشته در مورد لحم شش گفتیم سسته، به تفسیر کردیم سست بودنشو به این که دارای منافذ کثیر است یا به عبارت دیگه متخلخله. قلب اینطور نیست، قلب کاملا این لحمش فشرده است، تخلخل و سستی درش نیست. پس خود لحم به لحاظ قوامش قویه، بنابراین لحم به لحاظ مزاجش قوی، به لحاظ قوامش هم قوی. چرا خدا اینجوری آفریده؟ به خاطر اینکه قلب عضو اساسی بدنه، باید از آفات در حد امکان دور باشه. خدا او را قوی آفریده تا مبتلا به آفات، به آسانی مبتلا به آفات نشه و بتونه مدت مدیدی وظیفه خودش رو انجام بده. این بحث اولش در مورد قلب. ولی من تیکه تیکه بخونم. صفحه 283 هستیم، سطر اول. فصل سوم در تشریح قلب است. یک، در آنچه از قلب ناشی می شود که عبارت از شرائین و سخرگ هاست. دو، این من شرائین بیان ماست. دو تا مطلب در این فصل میخواد بیان کنه، یکی قلب رو تشریح کنه، یکی شرائینی که از قلب شروع میکنند و ناشی میشوند. کار شدن بحث در قلب خیلی زیاد نیست، ولی بحث در شرائین تقریبا مفصله. و اما القلب فإنه مخلوق من لحم قوی، کار کردم قوی مزاجه و قوی قوامه. چرا خدا از لحم قوی قلب آفرید؟ لیکون ابعد من الافات. این تموم شد. اون ریشه هایی که لحم ازش آفریده میشه اونا رو ما میگیم لیف. ایشون میفهمد در قلب سه جور لیف وجود داره: لیف طویل، لیف عریض و لیف مورب. لیف طویل کارش جذبه، چون منقبض میشه، نه که طویله، منقبض میشه. منقبض که شد خودش رو جمع کرد، از خارج چیزی رو میمیشه، پس جذب میکنه. قلب وقتی منقبض میشه هوا رو جذب میکنه، خون رو هم اون که باید جذب کنه جذب میکنه. وقتی منبسط بشه دفع میکنه، یعنی با اون لیف هایی که عریضند که انقباض ندارند در عرض قلبند، اون لیف ها رو ول میکنه. وقتی ول کرد منبسط میشه، منبسط که شد هوای سوخته رو بیرون میریزه، خونی هم که باید به قسمت های بدن بپاشه اونا رو هم از خودش بیرون میکنه. پس هم خون رو میمیشه، هوارم میمی که این با لیف طویلش این کارو میکنه، هم هوا رو دفع میکنه، خون صاف شده رو دفع میکنه که به بقیه بدن برسه، اینو با اون لیف های عریضش انجام میده. قلب وقتی میخواد منقبض بشه، که چیزی رو جذب کنه، از شدن به وسیله لیف طبیلش این کار رو انجام میده. وقتی هم میخواد دفع کنه که منبسط میشه، با لیف عریضش این کار میکنه. حالا قلب یک مدت کوتاهی این خونی رو که بهش رسیده یا به طبیلی دیگه جذب کرده نگه میداره در خودش تا روی این خون کار کنه، به این خون رو تصفیه کنه. همچنین هوایی رو که جذب کرده مدتی در خودش نگه میداره تا از این هوا استفاده کنه. بعدن که کارش تموم شد، اون خون رو رها میکنه، این هوا رو بیرون میکنه. پس مدتی امساک میکند هوا و خون جذب شده رو. این کار رو به وسیله لیف مبربش انجام میده. پس به توسط لیف طبیل جذب میکنه، به توسط لیف عریض دفع میکنه، به توسط لیف مبرب امساک میکنه، یعنی نگه میداره. امساک کردن حرکت نیست، میشه ملحقش کرد به سکون، ولی جذب کردن یه نوع حرکت، دفع کردن یه نوع حرکت. لذا گفته میشود قلب دو نوع حرکت دارد، با اینکه سه نوع لیف دارد اما حرکتش میگن دو نوعه. یک حرکت انقباضی دارد برای جذب، یک حرکت انبساطی دارد برای دفع. اما دیگه حرکت سومش نسبت نمیدند، به خاطر اینکه کار سومش امساکه و امساک حرکت نیست. خب حالا عبارت ابن سینا اینه: خداوند این گوشت را، گوشت قلب رو، از سه نوع لیف بافته تا این قلب دارای اصناف حرکات باشد. سه نوع لیف بهش داده تا دو صنف حرکت رو که حرکت انقباض انبساط انجام بده. این خلاصه مطلب دومیشونه. فینتسج فیه اصناف اللیف، بافته می شود فیه در این لحمی که قلب ساخته سه نوع لیف. یک، الطویل الجذاب، لیف طویل که کارش جذبه. دو، العریض الدفاع، لیف عریض که کارش دفعه. سه، المورب الماسک، لیف موربی که کارش امساکه. عرض کردم جذب خون و هوا، همچنین دفع خون به هوا، همچنین امساک خون به هوا. چرا خدا برش این ست لیف آفرید؟ لیکون لهو اصناف من الحرکات، منظور حرکات انبساطیه و انقباضی است. اینم بحث دوم بود در مورد قلب، تموم شد. بحث اول ساخته شدنش از لحم قوی بود، بحث دوم بافته شدن این لحم از این ست لیف بود. بحث سوم، خداوند برای قلب یه اندازه خاصی قرار داده، همون اندازه که الان موجوده. چرا این کار کرده؟ ایشون میفهمد به خاطر اینکه این مقدار کافی است و خدا به مقدار کفایت اندازه قلب رو قرار داده، به طوری که بزرگش نکرده که اگه بزرگ بشه هم جاگیر میشد هم سنگین میشد، کوچکتر هم از این، اگر کوچکتر از اینم اگر آفریده میشد کارایش ضعیف میشد. خدا به اندازه آفرید که هم بتواند کارش انجام بده هم خوب انجام بده. و قدر و خلقتهی به مقدار کفایه، قدر و مبتدا میگیرن به مقدار کفایه رو خبر. میتونید اینطوری بخونید: و قدر خلقت او به مقدار کفایه، اندازه فطریش به مقدار کفایه تعیین شد. قدر یعنی تعیین شد، تعیین شد خلقتش به مقدار کفایت. خلقت یعنی اندازه فطریش، چون ممکنه قلبی خود بزرگ بشه وقتی مریض بشه، اما اندازه فطریش همینیست که الان هست. اگر قدر و مبتدا بگیرید به مقدار کفایه، شاید راحت تر معنی کنید. مقدار و اندازه خلقتش به مقدار کفایت هست، یعنی خدا این رو به اندازه کفایتش آفرید که هم بتواند کارهای خوب داشته باشه، هم سنگین و جاگیر نباشه. به خاطر کارایی کوچکتر از اینی که هست نیافرید، به خاطر اینکه سنگین و جاگیرم نباشه بزرگتر از این نیافرید، و همون مقدار کفایت طبق حکمت خودش آفرید. و قدر و خلقتهی به مقدار کفایت لئلا یکونه فضلون و ثقلون و عظمون، یکونه تامه است تا اتفاق نیفتد فضل و سنگینی و بزرگی، نه سنگین باشد نه جاگیر باشد نه فضل و اضافه بیفایده داشته باشد. اگر بشه چیزی اضافه میداد، این اضافه بود، لغو بود، بیکاره بود. گذشته از این سنگینیش میشد، گذشته از سنگینی بزرگش میکرد، جاگیر میشد. پس اگر اضافه از این میافت، کوچکتر میافرید، خب کارهای خود درستی نداشت، اون سینا نمیگه. بزرگتر نیافرید، چون اگه بزرگتر میافرید با توجه به این چون کوچیکم میتونست کار خودش رو به درستی انجام بده، این اضافه ای که آفریده شده لغو بود، فضل بود، بیفایده بود. علاوه بر بیفایده بودن قلب رو سنگین میکرد، علاوه بر سنگین بودن جاگیر بود، فضا رو پر میکرد. خدا این کار نکرد. لعلا یکونه یعنی لعلا یتحقق فضلون و ثقلون و عظمون. و ار زمین ها منابت و شراین، مطلب بعدیه. قلب عرض کردیم بالاش پهنه، پایینش تیزه، یعنی این چنین در سینه قرار گرفته که قسمت پهنش بالا باشه، قسمت تیزش پایین باشه. قسمت تیزش هم یه ذره کج شده به سمت چپ، چرا خداوند قسمت بالا رو پهن قرار داد؟ اصلا چرا اینطوری سوال مطرح کنیم؟ نگیم چرا قسمت بالا رو پهن قرار داد، بگیم چرا یه قسمت قلب رو پهن کرد، بعد بگیم چرا اون قسمت پهن رو بالا قرار داد. اینطوری بگیم که یک سوال منحل بشه به دو تا سوال بهتره. میفهمد اون قسمتی که پهن قرار داد جای خروج شرایینه، جای وصف شدن رباط هاست. اگر اونجا باریش بود، اون شرایین یک محل امنی، یه محل محفوظی نداشتن، هر آن ممکن بود به خاطر باریکی اون محل شرایین کنده بشند، اون رباط ها قطع بشند. خداوند برای اینکه اون نابت یعنی شرایین و رباط ها محفوظ بمانند، منبت رو یعنی اون قسمت از قلب رو که منبت این نابت هاست پهن آفرید. خب این سوال جواب داده شد، چرا قسمتی از قلب پهن آفریده شد؟ به خاطر اینکه اون دو نابت که یکی شرایین یعنی یکی رابطان رباطان، اینا جایگاه امنی داشته باشن. چون وقتی یه جا پهن باشه این نابت اطرافش پوشیده است و مشکلی نداره، ولی اگه باریش باشه این نابت هر آن احتمال داره بریده بشه، کنده بشه. بعد چرا اون قسمت پهن و بالا قرار داد؟ برای اینکه اون بالا یه خورده جا وسیع تر بود، قسمت پهن اونجا گذاشت. و دید اگر قسمت پهن اونجا باشه این قلب به استخوان‌های دنده تماس پیدا نمی‌کنه و لذا آسیبی از این دنده‌ها بهش نمی‌رسه. قسمت پهن رو بالا گذاشت، قسمت تیز رو گذاشت پایین. این قسمت تیز به سمت دنده‌ها یه ذره مایل شد، لذا احتمال تماسش با ماده ها یا وقوع تماسش با ماده ها زیاد شد و میتونست آسیب ببینه. اما خداوند به جبران این که به دنده ها نزدیکش کرد، اون قسمت از نوک تیز قلب رو سفت آفرید تا بر اثر تماس با دنده ها آسیب نبینه. قسمت بالا که یه ذره نرمتر بود اون جایی گذاشت که به دنده ها تماس نداشته باشه، قسمت پایین که با دنده ها تماس داشت سفتش کرد. پس هم قسمتی از قلب رو پهن کرد، همون قسمت پهن رو بالا قرار داد. سبب هر دو مطلب روشن شد. یک تشبیهی یا یک تبیینی ابن سینا داره که اونم اشاره کنم بد نیست. میگه قلب مثل یک عضو است که به تدریج از بالا نازک میشود تا پایین به نقطه‌ای یا شبیه نقطه‌ای ختم شود. عضوی در بالاست پهنه، این همینطور که میاد پایین به تدریج نازک میشه تا میرسه به انتها که دیگه زیادترین نازکی رو پیدا میکنه که به منزله نقطه میشه. ایشون تعبیر میکنه کل مجموع الی نقطتین، یعنی عضوی که داره جمع میکنه خودش را و میرود به سمت نقطه شدن. قلبو داره اینجوری تبیین میکنه، یعنی شکلشو بیان میکنه. و ارز منه منابت و شرایین و متعلق و رباط. منه یعنی من القلب، پهن شده از قلب جایگاه رویش دو چیز، یکی شرایین، بله جایگاه رویش شرایین، و یکی هم متعلق رباط. یکی منابت شرایین، یکی متعلق رباط، هر دوش یکیه. یعنی اون جایی از قلب که پهن شده هم منبت شرایینه، هم متعلق و محل ارتباط رباطه. خداوند این قسمت از قلب رو پهن قرار داد و شرایین رو از این قسمت رویاند و رباط ها رو به این قسمت ارتباط داد و تعلق داد. منابت شرایین و متعلق رباط، کردوش یک تقریبا یکیان، یک قسمت بالای قلبن، اینا رو خدا پهن قرار داد. چرا لیکون فل منبت و قاون لنابت؟ چون در منبت که همون جایگاه خاص قلبه حفاظی برای نابت باشه. نابت یعنی خود شرایین و رباط ها. این رباط و شرایین نابتند، اینا میخواستن حفاظی داشته باشن، حفاظشون همون پهنی اون قسمت از قلب بود که این رباط و شرائین به اون قسمت ارتباط داشتن. خب حالا این خط رو من خوندم که مطلبش روشن باشه برگردم. در اون عبارت داشتیم لعلا یکونه فضلون و سقلون و ازمون، که ازم و عطف گرفتیم بر فضل و سقل. ممکنه کسی اینطور بخونه لعلا یکونه فضلون و سقلون، تمومش کنه، بعد بگه و عظمه و عرز منه منابت شرعین، که عظم نخونه، عظمه و عرزه بخونه بیاردش این بر، یعنی بزرگ شده، اونم بزرگی به نحو پهنی بزرگ شده و پهن شده از قلب این قسمت، یعنی منابت و منابت شرعین و متعلق لباد. ممکن کسی اینطوری بخونه، اینم شدنی که ازم رو عطف نگیره بر فضل و سقل، بلکه ارزه رو عطف بگیره بر ازمه. هر دو جورش درسته، حالا دیگه اختیار با شماست، ولی اینجور که اول خوندم به نظر میسه بهتره، چون گفتیم خداوند مقدار قلب و این اندازه قرار داد که سنگین نشه جاگیرم نشه. اما اگه بگیم عظمه و عرزه، عظمه تقریبا مفادش تو عرزه هست، یعنی لازم نیست بگه بزرگ شد و عریض شد، که نحوه بزرگ شدنش عریض شدنش بود. از اول میگو عرزه، عظمه رو میفهمد. پس بهتر اینه که و عظم رو عطف و سقل بگیریم، عرزه رو اول جمله قرار بدیم، چنانچه مصحح هم همین کار کرده، بعد از ازم ویرگول گذاشته. خب تا اینجا این سوال هم جواب داده شد که چرا خداوند این قسمت از قلب رو پهن آفرید. حالا سوال بعدی مطرح میشه که چرا این قسمت پهن رو بالا گذاشت و قسمت تیز رو پایین گذاشت. جواب میده و جعل هذا الجزء منه، حاضر جز این جزی که پهنه، همینی که منابت شرایین و متعلق رباطه، این دو خداوند منه از این قلب اعلا جزئه، بالاترین دو جزش گذاشت، یعنی دو جز بالا و پایین داشت، دو جز بالا پایین شما گفتم، دو جز پهن و باریک داشت، اون جز بالا رو پهنه رو قرار داد اون بالا. جو اله حاضر جزئی که پهنه است از قلب، این رو اعلا جزئه قرار داد، بالاترین دو جزش قرار داد، یعنی یه جزء پهن داشت یه جزء باریک، اون جزء پهن رو اعلا جزئه قرار داد، تو بالا گذاشت و پای باریکه رو پایین گذاشت. چرا این کار کرد؟ لیکون بعیدن من الاتکا علا ازام صدر، تا دور باشد این قلب از تکیه کردن و از استخوان‌های سینه که دنده ها هستند. یعنی این بالای قلب به استخوان‌های سینه نچسبه. خب اگه میچسبید چی میشد؟ مماسه این استخوان ها باعث آزار قلب می شود. اما نه همیشه، بلکه اون وقتی که انسان حرکت می کرد، حرکت شدید به خصوص، وقت حرکت بالاخره این استخوان ها یه جوری با قلب تماس بیشتری می گیرن و قلب آزرده می کنه. خدا می خواست این اتفاق نیفته، قسمت بالا رو در جایگاهی قرار داد که دور باشد از استخوان‌های سینه، و اما قسمت پایین رو سر قسمت پایین رو کج کرد به طرف استخوان‌های سینه، یعنی قلب رو یه ذره اینوری کرد، از بالا برد به سمت داخل، از پایین آورد به سمت خارج، تا بالا تماسی با سینه نداشته باشه، با استخوان‌های سینه نداشته باشه. پایین هم اگر تماس داشت، پایین رو محکم آفرید که این تماس آزاردهنده نباشه. فلا توضیح مماسته، ضمیر فلا توضیح برمی گرده به قلب، ضمیر مماسته هم برمی گرده به صدر. اگر مماسته ها داشت برمی گردونیم به عظام، اما چون مماسته او داره برمی گردونیم به صدر. فلا توضیح قلب را مماسه صدر. نسخه قانون اینطوره: مماسته‌ها، فلا توضیح مماسته‌ها. خب اون برگردونده به عظام، ولی نسخه ما داره مماسته او برگردونده به صدر. بعد ما داریم فدوق منها، منها برگردونده میشه به قلب. در نسخه درون قانون داره ودوق منها، اولا فدوق نداره، ودوق داره، ثانیا منها داره، نه منها. زمین به قلب برگردونده، زمین مذکر. دیگه اینا اختلافات بین نسخه هاست، ظاهرا نسخه قانون به نظر میسه بهتره. فدق غمنها یعنی باری شد از قلب طرف دیگرش، طرف بالا رو پهن قرار داد، طرف دیگر رو باریک قرار داد و یه ذره به سمت چپ کجش کرد. بعد حالا قلب رو داره تبیین میکنه. کل مجموعه را نقطته، یعنی قلب مثل یک مجموعه ایست که هی باریش میشه تا منتهی شود به نقطه. داره قلب رو تشریح میکنه که مثل یک مجموعه ایست که از بالا شروع میکنه، هی یواش یواش باریش میشه تا وقتی به پایین که میرسه، میرسد به یه نقطه ای. البته قلب به نقطه منتهی نمیشه، ایشون میگه کل مجموعه الان نقطته، مثل شعیست که یه مجموعه باشد و به سمت نقطه بودن یا نقطه شدن برود. قلب این چنینه، ولی اون پایینش دیگه نقطه نیست، مگر منظور از نقطه، نقطه مثلا یه خود وسیع باشه، یعنی نقطه عرفی، نه نقطه فلسفی. بله دیگه، کافه دیگه، عرض میکنم چون میگه کل مجموعه در نقطته، لازم نیست حتما اون زیل نقطه باشه، چند نقطه هم باشه، به منزل نقطه هم باشه کافیه. چرا خدا اون پایین رو نازک آفرید؟ چون خواست اون قسمتی که با استخوان سینه تماس پیدا میکند قسمت کمی باشد. اون قسمتی که منبت شرائین و متعلق رباط قسمت زیاد باشه، اون با سینه تماس نداره. این قسمتی که با سینه تماس داره خاص قسمت کم باشه، ازا این قسمت پایین رو باریک آفرید. اگر اینم پهن می آفرید، قسمتی که مماس می شد با سخن سینه زیاد می شد و لازم نبود این تماس زیاد. لیکون تعلیل است برای دقیقه. چرا طرف دیگر رو خدا واریش آفرید؟ تا اونی المبتلا، یعنی اون بخشی که از قلب مبتلا به مماسه عظام است، اقل اجزای قلب باشد، کمترین جزء قلب تماس پیدا کند با استخوان، یعنی همونی که ما گفتیم به منزله نقطه است، همون تماس پیدا کنه با استخوان. بعدم سلبه ذالک الجزء من، این قسمت پایین قلب که به منزله نقطه است و باریکه، اینو خداوند سفت آفرید. سل و ذالک الجزء من هونی من القلب، فضل صلافت صلابتین، سفتی خیلی زیاد که تقریبا بین گوشت و استخوان باشد، به سفتی استخوان نیست، ولی سفتی است که فضل صلابت داره، یعنی زیابت صلابت زیادی داره.
گوشتش هم حالت کلوفتی داره.
بله، کلوفت سفت. لیکون المبتلا به تلک الملاقات احکم، چرا این کارو کرد؟ چرا صلابت زیاد به اون سر قلب داد؟ تا اون بخشی که مبتلا به چنین ملاقاتی است، چنین ملاقات یعنی ملاقات با عظام صدر، اون بخش احکم باشه، یعنی محکمتر از جاهای دیگه قلب باشه، چون تماسش باید محکمتر می بود. خدا اونجا رو محکمتر از بقیه جای قلب آفرید. خب چرا خداوند یواش یواش این قلب رو باریک کرد تا به شکل صنوبر، یعنی میوه کاش در بیاد؟ چرا حالت مخروطی بهش داد؟ میفرماد به خاطر اینکه اندامش نیکو شود. اندامش نیکو شود این چی؟ او قسمت بالا رو خدا پهن آفرید که بخشی از محیط دایره به حساب بیاد، این پایین رو نقطه آفرید تا مرکز دایره باشد. محیط باید بالا باشه، مرکز باید در پایین باشه، همه جا همینطوره. مرکز پایین ترین قسمت کره است و محیط همه اطرافش بالاست. فکر نکنید که حالا یک قسمت از محیط بالاست یک قسمت پایینه. اون که رو مرکز می ایسته، هر جای مرکز می ایسته محیط رو بالا سر خودش می بینه. ما هر جای زمین باشیم آسمون رو بالا سر خودمون می بینیم. اینطور نیست که بگیم قسمتی از آسمون بالا سر ماست، قسمتی زیر پای ماست. زیر پای ما زمین، آسمان نیست. برو اون برای زمین می بینی، اون برای زمین هم آسمان بالا سرته. پس همه جای محیط بالاست، همه جای مرکز پایینه. خب قراره که مرکز نقطه باشه، محیط پهن باشه. خدا اون محیط رو که بالاست پهن قرار داد، اون مرکز رو که پایینه نقطه قرار داد. پس در قلب هم زیباترین شکل رو جور کرد که قسمت بالاشو پهن گذاشت مثل بخشی از محیط، قسمت پایین نقطه گذاشت مثل نقشه است. و این اندام زیبایی است که به قلب داد. خب ممکنه کسی بگه میشد اصلا شکل دیگه هم بیافرینه که اونم زیبا باشه. جواب میدیم اون وقت اضافه میامد و خداوند خواست که فضلی هم در این عضو به وجود نیاد، لذا ممکنه مثلا یه شکل دیگری هم اونم اندام زیبایی درست میکرد برای قلب، ولی فضلی توش به وجود میامد. اما این شکلی که الان هست هم اندام زیباست هم فضلی توش نیست. و در رجه شکلو ال از سنو بریه، به تدریج شکل به سمت یعنی شکل قلب، شکل این شکل قلب. به تدریج شکل قلب به سمت صنوبریت رفت، یعنی از پهناش هی کم شد کم شد تا رسید به نقطه لیحصل هندام و سفله و الفوق. هندام معرب اندامه، تا اندام پایین و بالا خوب بشه به هم بیاد، اون بالا بشه کل محیط، پایین بشه کل مرکز، اندام خوب بشه با وجود این که لایکون فیه فضلون، فضلی هم درش نیست. ممکن بود اندام با شکل دیگری خوب بشه ولی فضل پیدا می شد. خداوند این شکل تو رو آفرید که هم قشنگ باشه هم فضل نداشته باشه. این ولایکون عطف گرفتن ولی احسون، لذا لایکونه خوندن لیحسون هندام و سفل و الفوق ولایکونه فیه فضلون. حالا کسی خواست ولایکون رو حال بگیره، این دیگه ولایکون رو میخونه در حالی که لایکون رو فیه فضلون، هر دوش خوبه. این تموم شد. مطلب بعدی ببینید تیکه تیکه داره مطلب میگه ها، من اینا جدا جدا دارم توضیح میدم. مطلب بعدی اینه که خداوند این قلب رو در یک غلاف گذاشت، و این غلاف رو محکم آفرید به طوری که هیچ پوستی غلافی در اعضای بدن به کلفتی و زخامت این غلاف قلب نیست. این کار کرد تا اینکه قلب در یک غلاف محکمی محفوظ بماند. خواست این غلاف سپری برای قلب باشه و حفاظی برای قلب باشه. چون قلب از مهم می بود، حفظش هم مهم بود، او رو در یه حفاظ محکمی قرار داد. بعد کار دیگری هم انجام داد که بین این قلب و این غلاف فاصله انداخت، غلاف رو نچسبون به قلب، به قلب بلکه بینشون فاصله انداخت. چون قلب حرکت میکنه، انبساط پیدا میکنه، انقباض پیدا میکنه، اگر غلاف رو دور قلب متصل میکرد خب قلب در وقت انقباض مشکلی پیدا نمیکرد، ولی در وقت انبساط حالت خفگی بهش دست میداد. اون حفاظ محکم، حفاظ محکم دورش رو میبست و نمیذاشت این منبسط بشه. اگرم منبسط میشد به سختی میافتاد. خداوند فاصله گذاشته که در وقت انقباض جا خالی باشه، در وقت انبساط هم بیاد اینو پر کنه، ولی دیگه فشار به قلب نیاد، فشار به دیواره های قشا نیاره که خودشم فشار از دیواره های قشا ببینه. از دو تا کار انجام داد، یکی قشای محکم آفرید تا حفاظ قلب باشد، دوم این که این حفاظ قلب رو با قلب فاصله دار کرد تا قلب در وقت انبساط آزاری نبینه. و فقط یک قسمت از این قشا رو به قلب چسبوند، چون نمیشد دیگه، نمیشد این قشا رو قلب متصل میشد، همه قشا رو متصل نکرد، فاصله انداخت بین قلب و قشا، ولی یه جای قشا رو به قلب چسبون که اون بیخ قشاه، بیخ قشا رو به قلب چسبون و اون جایی که قشا به قلب چسبید اونجا قشا رو یه خود زخیم آفرید که چیزی شبیه قضروف باشد. اون محل چسبیدن قشا به قلب رو یه خود زخیم کرد که اون قشا در اونجا یه منزله قضروف باشه، قضروف نباشه ولی نزدیک به قضروف باشه. و اودع قلب را.
این قشای اون وقت بل نمیشه؟
نه دیگه، یه جا چسبون دیگه، خدا یه جای قشا رو چسبونده به قلب. اگر قشا هیچ جاش به قلب نمیچسبید، بله به قول شما بل میشد، اما چون یه جای قشا چسبیده، اونم محکم چسبیده، یعنی حالت قضروفی پیدا کرده. این چون یه جای قشا چسبیده، قلب باد کنه، بادش بخوابه، فرق نمی کنه، این منبسط بشه، منقبض بشه، قشا رو رها نمی کنه.
یعنی این قشاره تقریبا ثابته،
انبساط و انقباض نداره؟ نه نه، قشا انبساط و انقباض نداره، قلبی که انقباض و انبساط داره. قلب توی قشا هست، یه قسمتش هم وصله به قشاست، این قلب باز میشه، فضای قشا رو پر میکنه، منقبض میشه، فضا رو خالی میکنه. این همینطور اینجوریه، هیچ وقت هم به قشا نمیخوره، بر فرض هم بخوره، خوردن سنگینی نیست که اذیتش کنه. و قشام از این، قشام از قلب جدا نمیشه، چون وصله، بیخش وصله. و اودعه یعنی اودعه این قلب، اودعه این قلب بدیعه گذاشته شد در غلافی که حسیف است. حسیف یعنی محکم، خلل ناپذیر، جدن جدن قید حسیف، یعنی خیلی حسیفه، خیلی زخیم و محکمه، خیلی سخته. و هوه یعنی این غلاف، و این کانه من جنس العقشی است، بالاخره مثل قشای دیگه، پوسته، باید نرم باشه، باید نازوش باشه، ولی این چنین نیست، این با عقشیه های دیگه فرق داره، با قشای دیگه فرق داره، خیلی زخیمه. و این کانه من جنس العقشیه، ولی جنس قشاهای دیگر است. فلا یعنی ولکن، لا یوجد قشاء یدانی حفظ سخن، یافت نمی شود در بدن قشایی که در زخامت و قلزت به این قشا نزدیک باشد، یعنی خیلی فاصله داره با بقیه قشاها، نه تنها قشاهای دیگه مثل این نیستن، حتی نزدیک اینم نیستن، در سخن نزدیکی نیستن، اونا زخامتشون خیلی کمی، این زخامتش خیلی زیاده. چرا خداوند اینو زخیم آفرید؟ یا چرا این غلاف آفرید؟ چرا او در این قلب رو در این غلاف، اونم غلاف این چنینی؟ لیکون این غلاف لهو، برای اون قلب جنتن و بقایتن، حفاظ باشه و سپر باشه. خدا این رو قلب رو در اون غلاف آفرید تا غلاف سپر و حفاظی برای این قلب باشه. و بر اجرمهو، یرا نخونید، و بر اجرمهو انزال کل قلاف، جدا شد، فاصله پیدا کرد جرم قلب از این قلاف، به قدر، یعنی یه مقداری، به یه مقداری خدا فاصله داد بین اون قلاف و این قلب. این چنین نبود که قلاف به قلب در همه جاش بسته باشد، چسبیده باشه، و الا اگر اینطور بود، قلب وقتی میخواست منبسط بشه، خفگی بهش دست میداد. الا اند اصلهی، یعنی اصل اون غلاف، در بیخ اون غلاف چسبندگی درست شد، غلاف جدا شد از قلب. الا اند اصل این غلاف، یعنی در بیخ، در بیخ این غلاف جدایی نبود، در قسمت های دیگه جدایی بود. اصلش کجاست؟ وحیسای انبوت و شریان، این وحیسای انبوت و شریان عطف تفسیر بر اصله، یعنی اونجایی که شریان میخواد بروید، اونجایی که شریان از قلب میروید، اونجا اصل این و بیخ این قشا بود. شما دوروبر شریان نگاه کنید، حالت قضروفی داره، اون بیخ غلافه، اونجا دوروبر شریان بیخ غلافه، اونجا خدا این غلاف رو چسبونده به قلب، همونجا که شریان خارج میشه، اونجا غلاف چسبیده است. کرشدم بیخ غلاف هم حالت قضروفی داره، یه ذره به قضروف نزدیکه. چرا خداوند فاصله داد؟ این لیکون دلیل بره است. اون لیکون خط قبل دلیل اودعه بود. چرا خداوند قلبو در غلاف حسین یا غلاف حسیف و دیگه گذاشت لیکون لو جنه؟ حالا میگیم چرا خدا فاصله داد بین قلب و این قشا؟ میگه لیکون لهو یعنی للقلب، ان ینبسط فیه یعنی در این غلاف من غیر اختناق، بدونی که خفه بشه قلب بتواند در این غلاف منبسط بشه، حالت خفگی هم بهش دست نده. اگر این غلاف همش به قلب میچسبید، وقتی قلب منبسط میشد حالت خفگی بهش دست میداد. چون توجه کنید غلافه منبسط نمیشه. ممکنه شما بگید خب چه عیبی داره قلب منبسط بشه غلاف هم باش منبسط بشه، این دیگه قلب خفه نمی کنه که. همون وقتی که قلب بزرگ میشه غلاف هم بزرگ میشه. ولی توجه کنید چون غلاف محکمه نباید منبسط بشه، چون سفته نباید منبسط بشه. وقتی منبسط نشد قلب تنها منبسط بشه، اگر غلاف تنگ باشه قلب اذیت میکنه. خدا غلاف رو گشاد آفرید تا قلب اذیت نشه، با توجه به این که غلاف رو منبسط نمیشه. اگر غلاف منبسط میشد مشکل حل بود. بله دیگه، اگر غلاف منبسط بشه، غلاف میخواد منبسط بشه، ولی غلاف شلیه که با انبساط قلب منبسط میشه. غلاف اگه شل باشه دیگه اون کار وقایه رو نمیتونه درست انجام بده. لیکون لهو یعنی للقلب، ان ینبسط فیه یعنی ان ینبسط فی القلاف من غیر اختناق. و اند اصلهی، زمیر اصلی هم باز به قلاف برمیگرده. اند اصلهی یعنی در اطراف بیخ قلاف، یعنی همونجا که چسبیده به قلب، یعنی همونجا که شریان میخواد بروید. اند اصلهی عضون، در بیخ این قلاف عضویست کل اساس، که به منزل اساس یعنی به منزل ستون برای این شریانی که داره میروید. یا اساس است برای خود غلاف، فرق نمی کنه، به منزل ستون برای غلافه. برای دیگر ستون برای غلاف بگید. که یشبه القذروفه قلیلن، این عضو شبیه قذروف است قلیلن. قلیلن قید شبیهه، یعنی کمی شبیه قذروفه. قذروف نیست، کمی شبیه قذروفه. چرا خدا این عضو آفرید؟ چرا قلب و ودیعه گذاشت؟ لیکون لهو جنه. چرا فاصله انداخت بین قلب و اون قشار؟ لیکون لهو انیم بسد. چرا این عضوی رو که بیخ قشاع شبیه قذروف قرار داد لیکونه قاعدتون، لیکونه قاعدتن وسیقتن لخلقتهی. ببینید عبارت چطوری میخونم. لیکونه قاعدتن وسیقتن لخلقتهی، تا این عضو شبیه قذروف قاعده و اساس محکمی باشد برای خلقت قلب یا برای خلقت اون غلاف. عبارت ما داره لیکون قاعدتن و تنفذ به خلقتی، از این معنی نمیشه. هم نسخه خطی شفای دست من بود، هم نسخه قانون، هر دوشون همینطور که خوندم دارن لیکون قاعدتن وسیقتن لخلقتهی، تا این بیخ این عضو قاعده محکمی باشد برای خلقت قلب یا برای خلقت قلاف. خب این بحث همون شد. بحث بعدی خداوند قلب رو تقسیم کرد به سه تا بطن. دو تا بطن که دو طرفن بزرگند، یه بطن که وسط باریکه، به طوری که جالونوس به این بطن میگه دهلیز، یعنی به این بطن وسط میگه دهلیز، یعنی به صورت یه دالان بین دو تا اتاق، دهلیز یعنی دالان، یه راه روست. بله مثلا حالا میگیم چه فایده داره، فایدهشو بعدا بیان میکنم میشون. وفیه یعنی فلقلب، سلاست و بوتون، دو تا بطن کبیرند که دو طرف قرار گرفتن. البته عبارت مصنف نمیرسونه که این دوتا مساویان یا اینکه با هم اختلاف دارن، فقط میگه نسبت به اون بطن وسط کبیرند، اما خودشون آیا اکبر و اصغر دارن یا هر دو مساویان اینو بیان نمیکنه. ولی شارحین قانون میگن این دوتا مساوی نیستند، اونی که در طرف راسته کوچکتره، اونی که در طرف چپه بزرگتره. خب این دوتا بطن بود، بطن سوم و بطنون کل وسط، یه بطنی هم خدا قرار داده که کل وسطه، نمیگه وسطی، میگه کل وسطی، که یعد هجالینوس دهلیزن و منفذن لیسه به بطنین، که جالونیس این وسطی رو دهلیز و منفذ قرار میده که بطن نیست. همطور که خوندم بخونید، یعد هجالینوس دهلیزن و منفذن که لیسه به بطنین، یک کهی بعد از منفذن بذارید. جالینوس این بطن وسط رو دهلیز قرار میدهد و منفذ قرار میدهد که بطن نباشد، بطن نیست. این تموم شد. این لیکون رو دقت کنید، حتما این مربوط به دهلیز نیست، این لیکون مربوط به دهلیز نیست، مربوط به سلاست و بتونه نه. خدا بطن قلب رو سه بطنه کرد لیکون. این لیکون داره اشاره میکنه به منافع این سه تا بطن. بطن راست چه منفعتی داره، بطن چپ چه منفعتی داره، بطن وسط چه منفعتی داره. پس این لیکون رو مربوط نکنید به دهلیز، این منفعت دهلیز تنها رو نمیخواد بگه، منفعت هر سه رو میخواد بگه. بنابراین مربوطش کنید به سلاست بتون، بگید خداوند برای قلب سه بطن قرار داد، لیکون لهو یعنی للقلب مستودع قضا این یک، معدن و روح این دو، و مجرا بین هما این سه. ببینید دوباره چطوری خوندم، لهو شد خبر مقدم برای یکون، برای لیکون سه تا اسم پشت سر هم میاره، یعنی اسم میاره دو تا عطف میگیره، یکی مستودع قضا این اسم یکونه، یکی معدن و روحن این عطفه، یکم مجرا بین هم هست که عطفه بر هر کدوم گرفتید، یا بر معدن عطفه یه دو بر مستوده. طرف راستش مستودع غذاست، طرف چپش معدن روحه، اون وسطی هم مجرا بین هم هست. حالا این مجرا به چه جهت آمده، چه نقشی داره، چه کار میکنه، اینو خودش توضیح میده. حالا اینا رو میرسیم یکی توضیح میده. طرف راست قلب کبد واقع شده، پس کبد به طرف راست قلب نزدیکه. کبد مطبخ بدن است و غذا رو این کبد میپزد و توضیح میکند. طرف راست قلب که به کبد نزدیک، محل تغذیه قلبه، به قول ایشون مستوده غذاست، که غذا به توسط که قلب به توسط این طرف بد طرف راستش تغذیه میکنه. خدا طرف راست رو مستوده غذا قرار داده به خاطر این که طرف راست قلب با مطبخ بدن و پزنده غذا نزدیکه، طرف چپ رو هم معدن روح قرار داده که در اونجا روح لطیف ساخته میشه، چون خون که میاد تو طرف چپ تصفیه میشه، اونجا جاییست که اگر خالصش کنیم میشود روح بخاری. پس قسمت چپ استعداد روح بخاری رو دارد، چون دم اونجا لطیفه، خون اونجا لطیفه. چون خون لطیفه بالقوه میشود گفت روح بخاریست. خدا روح بخاری تو جایگاه چپ قرار داده که در جایگاه چپ خون لطیف وجود داره که آماده روح بخاری شدنه. پس در طرف راست چه نزدیک مطبخ بود قضا قرار داد، در طرف چپ که خون لطیفه معدن روح قرار داد. همه به مناسبت انجام شده، بالاخره یه حکیم داره کار میکنه. این وسط هم مجرا قرار داد که این مجرا چی کار میکنه. ببینید قلب اگر منقبض بشه باریک میشه، منقبض که شد باریک میشه، باریک که شد اون دوتا بطنی که دو طرفن فشار میارن به این بطن وسطی، بطن وسطی هم نازک میشه. یعنی دیوار، دوتا دیواره بطن وسط به هم نزدیک میشن، منظم میشن، چنانو این بطن بسته میشه. پس بطن وسط رو خدا قرار داد تا وقتی این دوتا بطن طرف راست و طرف چپ بر اثر انقباض به هم نزدیک شدن، اون بطن وسط خودش رو جمع کنه و جای انقباض به دوتا بطن راست و چپ بده. بعدم وقتی قلب منبسط شد، منبسط که شد این دوتا بطن خودشون رو ول میکنن، ول که کردن این بطن وسط عریض میشه. وقتی این دوتا بطن طرف راست و طرف چپ به هم نزدیک بشن، قلب منقبض شده، قلب منقبض شده و این بطن وسط جمع کرده خودشون. وقتی هم که قلب منبسط میشه، یعنی دوتا بطن همدیگر رو ول میکنن، این بطن وسط پهن میشه. روشن مطلب. لیکون یعنی خداوند قلب و سه بطن آفرید، لیکون تا تحقق پیدا کند، وجود داشته باشد لهو برای قلب سه چیز. یکی بطن راست که محل وریع گذاشتن قضاست، که یقتضی به، یعنی یقتضی القلب به این قضا. قضا چگونه است؟ کثیفن قویین، کثیف به معنی فشرده. چون اول همین فصل گفتیم قلب یه گوشت فشرده است، قلب گوشت متخلخل نیست، قلب گوشتی است که در قوامش محکم است، قوی است. خب قضا هم باید کثیف باشه، کثیف باشه، قوی باشه که بتونه خودشو شبیه چنین لحم قویی قرار بده. چون همیشه قضا باید مشاکل مقتضی بشه. این خون که قضای قلبه باید کثیف و قوی باشد تا مشاکل قلب بشه و بتونه تبدیل به قلب بشه. لذا میگه کثیفن قویین، این صفت برای قضاست. مستودع قضائن کثیفن قویین، که این قضا کثیف است، قوی است، که با این کثیف و قوی بودن یشاکل جوهره، یعنی یشاکل جوهر القلب، با همین کثیف بودن و قوی بودن مشاکل جوهر قلب میشه. وقتی هم مشاکل جوهر قلب شد، صلاحیت پیدا میکنه که قضا بشه برای قلب، چون قضا باید مشاکل مختصی باشه. خب و معدن روحن عطب بر مستودع و قضاینه، لیکونه برای قلب در طرف راستش مستودع و قضاین و در طرف چپش معدن روحن، برای قلب در طرف چپش معدن روح باشد. روحی که یتولد این روح فیه، در اون قلب یا در طرف چپ قلب، اندم لطیف، که خونی که آمده توی طرف چپ قلب دم لطیفه و آمادگی داره برای اینکه روح بخاری بشه، استعداد روح بخاری شدن رو داره. و مجرا بین ها، این مجرا رو یاد بگیرید بر مد نروح، این یاد بگیرید در مصاد غزوان، فرق نمی کنه. اینم اسم سوم برای یکون. خداوند قلب و ثبت نافرید تا این مستودع و معدن رو داشته باشه، علاوه بر این مجرای بین ها رو داشته باشه. خب این مجرا چه فایده داره؟ این مجرا که بین ها چه فایده داره؟ میفهمن زالکل مجرا یا تس اند تعرض القلب. وقتی قلب پهن میشه، چه قلب پهن میشه؟ وقتی حالت انبساط پیدا کنه. انبساط که پیدا میکنه خودشو ول میکنه، ول که کرد این بطن راست و چپ از هم جدا میشن، قلب پهن میشه. در این هنگامی که قلب پهن شد، این مجرای وسط دو بطنم وسعت پیدا میکنه. ذالک المجرا یتس، وسعت پیدا میکنه وقت پهن شدن قلب، یعنی وقت انبساط قلب. و ینزم و این مجرا، و این مجرا منظم میشه، یعنی به هم میاد، منقبض میشه، جمع میشه. این در تطولهی، در وقتی که قلب دراز میشه. دراز میشه یعنی چی؟ یعنی منقبض میشه. وقتی منقبض میشه، دو تا بطنا به همدیگه نزدیک میشن، قلبی که یه ذره پهن بود یه ذره باریش میشه. وقتی باریش شد، اون مجرای وسطش هم تنگ تنگ میشه. روشن مطلب؟ خب اینو توجه کنید، مطلبی دیگه است. تموم شد. بطن چپ از مثلا فرض کنید قسمت تیز قلب، مثلا یه خود بالاتر از تیز شروع میشه میاد بالا، بطن راستم از اون طرف دیگه باز از قسمت تیز قلب شروع میشه میاد بالا، هر دو از پایین میان بالا. بطن ایسر میاد تا نزدیک قسمت پهن قلب، اما بطن ایمن میاد خیلی مونده هنوز به قسمت پهن قلب برسه، تموم میشه. یعنی انتهای از اینجوری فکر کنید که از این بطن ها از پایین دارن میاد، انتهای بطن ایسر بالاتر است از انتهای بطن ایمن، یعنی بطن ایمن زودتر به انتها میرسه، بطن ایسر دیرتر به انتها میرسه. در نتیجه بطن ایسر بزرگتر میشه، یعنی فضای درون بطن ایسر بزرگتر میشه، فضای درون بطن ایمن کوچکتر میشه. شارحین قانون میگن علتش اینه که بطن ایسر احتیاج به روح داره، روح جایگاهی زیاد میخواد. اشتباه گفتم، احتیاج به روح، جایگاه روحه. بطن ایسر جایگاه روحه و روح جایی بیشتر میخواد. بطن ایمن جایگاه خونه، خون جایی کمتر میخواد. روح بالاخره هرچی هست وسیع دیگه، چون تناشه. خون چون مایه فشرده است، اون به جای کمتر اکتفا میکنه، اما روح جای بیشتر میخواد. لذا خدا بطن ایسر رو که جایگاه روحه وسیع‌تر آفریده، بطن ایمن رو که جایگاه خونه ضعیف‌تر آفریده. وسعت و زیرش هم به همینه که از پایین که شما میاد بالا، در بطن ایمن زودتر به انتها میرسید، ولی در بطن ایسر دیرتر به انتها میرسید. معنیش اینه که بطن ایسر فضای خالیش بیشتره، بطن ایمن فضای خالیش کمتره. و قاعده و انتهای بطن ایسر، قاعده یعنی انتها، از پایین بیاد بالا، نوک تیز رو بگید رأس، اون قسمت بالا که پهن میشه بگید قاعده. قاعده بطن ایسر بالاتر است، قاعده بطن ایمن پایین تر است، خیلی هم پایین تره. خب نتیجه این میشه که، فضای درون بطن ایسر بزرگتر از فضای درون بطن ایمن باشه. علتش هم همینیست که شارحین گفتن که روح جایگاهی بیشتری میخواد، فضای بیشتری میخواد، خون به فضای کمتر اکتفا میکنه. مطلب بعدی، که در مورد قلبه. این دیگه آخرین بحثیست در مورد قلب، بعد از این بحث که گذشتیم دیگه وارد شریان میشیم. چرا خداوند چرا خداوند غذای قلب رو در طرف راست قرار داد؟ گفتیم بطن راست مستودع غذاست، پس غذای قلب از طرف راستش میاد. چرا اینطوریه؟ میفهمد چون کبد که مطبخ بدن است و غذا میسازد طرف راست قلبه، پس نزدیک است به قسمت راست قلب. چون نزدیک به قسمت راست قلبه، خداوند محل غذا رو نزدیک مطبخ غذا قرار داد، یعنی طرف راست قلب قرار داد. اون یکی دیگه طرف چپ باقیمون برای روح، طرف راست رو که قسمت غذا قرار داد، طرف چپ خالیمون، گفت حالا روح هم جاش اینجا باشه. و جعل و جعله یا جعله فرق نمی کنه، خداوند قرار داد یا قرار داده شد. و جعله بطن غذا ان یمینهی، یعنی یمین قلب. چرا بطنی که مربوط به غذاست، بطن غذا یعنی بطنی که مربوط به غذاست، چرا طرف راست قلب رفت؟ لأنه شأنین است، یأتی غذا الیه، یعنی به قلب از کبد، و کبد هم در طرف راست قلبه. و هو عن یمینهی، کبد در طرف راست قلبه، پس غذایی که از کبد میاد از طرف راست قلب میاد. خب اگر به بطن راست واصل بشه، به نزدیکترین جا واصل شده. خداوند بطن راست رو جایگاه غذا قرار داد، چون مطبخ نزدیک بطن راسته. وقت بطن چپ خالی موند، فبقی الایسر لروح ان یساری، پس بطن چپ باقی موند برای روح بخاری، که این روح بخاری از طرف یسار قلب بیاد، از طرف یسار قلب بیاد به بقیه بدن پخش میشه. یعنی خون میاد توی قسمت راست، از اونجا پخش میشه، روح از قسمت چپ قلب پخش میشه به سایر جاهای بدن. خب بحث ما در تشریح قلب که عنوان اول فصل بود تموم شد. بحث در شریان عنوان دوم فصله که از اینجا میخواد شروع بشه، بل عروق و زوارب وارد میشه در بحث در عنوان دوم فصل. پس بل عروق و زوارب و سرخط نوشته میشد. درباره عروق و زوارب دو تا مطلبیشون داره، یکی خلقت ذات و صفاقین که همینجا میگه، یکی هم و من به تو شرایین و من تجویف الابسه ایسر من تجویف القلب کنه دو خط بعد میگه. این دو تا حکم ایشون در مورد عروق زوارب بیان میکنه. عروق زوارب چون عرض کردیم قبلا عرق یا رگ دو قسمه، یکی عرق زارب که زربان دارد حرکت داره، یکی هم عرق ساکن که حرکت نداره. عرق ساکن رو میگن ورید که در فارسی بهش گفته میشه سیارک، و عرق زارب رو میگن شریان که در فارسی بهش گفته میشه سرخرک. الان بحث ما در ورید نیست، ورید عرض کردم فصل جدا مورد بحث قرار میگیره. الان بحث ما در شریانه. شریان هم زربان دارن، لذا ایشون میگه عروق زباره. برش دو تا حکم ذکر میکنه. حکم اول من این روز بخونم، حکم دوم میذارم در جلسه بعد انشالله. حکم اول اینه که همه شریان ها دلّه آفریده شدن. اینو من در فصل قبل ظاهرم گفتم، در آخر فصل قبل اونجا که ریه رو داشتیم بیان میکردیم این مطلب من گفتم، اونجا که میخواستم شریان وریدی رو توضیح بدم گفتم شریان ها دلّه هستن. یه دونه شریان داریم مثل ورید گشلاه هست، اونه بهش میگن شریان وریدی که شعبش میامد تو ریه، یا تو نس اونجا گفتیم. البته این شریان وریدی در دو خط بعدم دوباره مطرح میشه، مفصل مطرح میشه. چون یادتون باشه در فصل قبل من اشاره کردم که در فصل بعد شریان ولدی مطرح میشه و بیان میشه، جاش همینجاست که انشالله جلسه آینده میخوام بخونیم. خب همه شریان ها دله هستند، فقط یک شریانه که یک لاست و اون شریان وریدیست که از چند خط قبل توضیح شروع میشه. خب حالا این دلا هر دو طبقه، اینو میگن طبقه، ما میگیم دلا، اینو میگن دو طبقه، این دو طبقه هر دوش از نظر نازکی و کلوفتی یا لین و صلابت آیا هر دو طبقه مساوی هن یا نه؟ میفهمن نه، طبقه داخل سفتره. جهتش هم اینه که ضربان یا جریان این خون با اون طبقه داخل مرتبطه، پس طبقه داخل خدا محکم آفریده تا هم جریان خون رو تحمل کنه، هم حرکت و ضربان رو بپذیره. البته ایشون حرکت خونو نمیگه، حرکت روحو میگه، چون روح هم تو همین شریان میخواد حرکت کنه. در ورید قبلا اشاره کردیم که روح خیلی کمه، روح بخاری خیلی کمه، روح بخاری اساس جاش توی شریانه، جای اصلی شریانه، پس روح بخاری داره تو شریان حرکت میکنه. این حرکت روح همچنین ضربان اون رگ هر دو باعث میشن که این طبقه داخلی شریان محکم تر باشد. ولی من عبارتو بخونم: ول عروق و زواره بهیه شریان، بهیه شرایین، عروقی که ضربان دارند، رگهایی که ضربان دارند که شرایینند یعنی سخرگاه هستند، خلقت. این از کدام حکم اوله از دو حکمی که میخوام برای شریان ذکر کنیم؟ خلقت الا واحدت و منها ذات صفاقه. این الا واحدت و منها رو بردارید اینطور میشه: خلقت ذات صفاقه. این عروق زوارب دلا آفریده شدن، دو طبقه آفریده شدن، دارای دو تا صفاقند. صفاق خود پوسته، پوستی که زیر پوستی دیگه اسمش میگن صفاق، ولی خب اینجا هر دو رو، چه اون روی رو چه زیری رو، هر دو رو صفاق گفته. حالا ما تفسیر کردیم به طبقته، یعنی فارسیش هم کردن گفتم دلا. همه ی زباره دلا آفریده شدن الا واحدتون منها، مگر یکی از اونها که عرض کردم همون شریان وریدیش که از قلب وارد ریه میشه، یعنی شعبش میره تو ریه، خودش نمیره، که سرخرگ کوتاهیه، که ما بعدا میگیم دو تا سرخرگ داریم، یکی همین شریان وریدیست که کوتاهه، یکی هم آورته که ارسطو بهش اورتی گفته، اون بلنده، اون قسم دومی که اینه انشاءالله در جلسه بعد باید مطرح بشن. خب و اصل هما المستبتن، اصل این دو طبقه، اصل این دو صفاق اونیست که تو باطنه، یعنی در بین این دو تا صفاق، اون صفاق باطنی، اون لایه داخلی اصل است، اون لایه خارجی تقریبا فرعی است که میخواد حفاظ این اصل باقی بشود. خیلی شأن اساسی نداره، شأن اصلی نداره، حالت فرعی بهش داده میشه. این نسخه ماست، ولی این نسخه های دیگر نسخه شفا و قانون هر دو و اصلبهما داره، که منم از خارج اصلبهما گفتم، نه اصلهما المستبتن، اصلبهما المستبتن، یعنی بین این دو صفاق اون سفاق داخلی و لایه داخلی اصلب است. اصلب این دوتاست، محکمتر از بیرونیه. بیرونی صلابت درونی رو نداره. از هوت چرا اصلب است؟ چرا اون درونی اصلبه؟ این نسخه اصلب هما بهتره ها. من اول نسخه اصل هما رو معنا کردم که بگم غلط نیست، ولی اصلب هما بهتره. اصلب این دو صفاق اون لایه داخلی است. اصلب هما مبتداست، المستبطن خبره. المستبطن صفت اصلب نگیرید، نگید اصلبی که این صفت دارد مستبطن است. اگه اینطوری بکنید خبر بعدا نمیاد. بگید اصلب هما المستبطن، مستبطن. اصلب این دو صفاق اون صفاق مستبطن لایه داخلی است. چرا خدا این اصلب آفرید؟ از هوال ملاقی، ملاقی دو چیزه، یک لزربان، دوم لحرکت جوهر روح. این ملاقی با زربانه، یعنی وقتی که قلب داره زربان میکنه، خون داره حرکت میکنه و میپاشه، اونی که ملاقی با این زربانه و زربان روش تأثیر میکنه همون لایه داخلیه. و ملاقی با حرکت جوهر روح هم هست. جوهر روح یعنی روح بخاری داره، اونم حرکت میکنه، اون متحرک روی این لایه داخلی داره حرکت میکنه. پس لایه داخلی باید محکم باشه تا این متحرک جاپاش قرص باشه. القویه، القویه صفت حرکته، یعنی حرکت، حرکت معمولی هم نیست، حرکت با فشار، حرکت با توان زیاده. المقصود صفت روحه، القویه صفت حرکته، المقصود صفت روحه. حرکت، حرکت قوی است، اما روح چیزی است که المقصود صیانته و احرازه و تقویته. قصد شده حفظ این روح، پس باید در یک محفظه قوی باشد. محفظه قوی همون لایه دومه، لایه دوم این شریانه. المقصود صیانته، ضمیر صیانته برمیگرده به روح. خود المقصود هم هست که صفت روحی، روحی که قصد شده حفظش و احرازش. احرازش یعنی او رو قصد شده که او در حرز قرار بگیره، حرز یعنی محفظه. و تقویتش، قصد شده که این روح تقویت داشته باشه. قوی باشه، پاره نشه. بله؟ المقصود صفت روح شد، ضمیر صیانته او، احرازه او، تقویته او، هر سه به روح برمیگرده. روح حرکت قوی میکند و خودش این چنین است که صیانتش، احرازش یعنی در حرز قرار دادنش و تقویتش مقصوده. مقصود اینه که این روح تقویت بشه، در حرز باشه، محفوظ باشه. بنابراین باید اون جداری که این روح در او هست قوی باشه تا بتواند این مقصود رو تامین کنه، یعنی هم باعث حفظ روح بشه، هم باعث بشه که روح در یه حرز قوی قرار بگیره، هم باعث بشه که روح قوی بشه و پاره نشه. شرایان اگه پاره شد، یعنی اون لایه درونیش پاره شد، خب روح هم جسم دیگه، اونم پاره میشه. ما باید روح تقویت کنیم. راه تقویتش هم اینه که اون شرایان باید قوی بشه، که وقتی شرایان قوی شد این روح هم به قوت میتونه حرکت کنه و باقی بمونه. خب این باعث میشه که جداره داخلی این شرایان محکم باشه. پس خداوند اون مستبطن رو، یعنی لایه دوم رو، لایه باطنی و داخلی رو، صلب و سفت آفرید، چون ملاقی با این ضربان و ملاقی با این حرکت، و حرکت هم ممکنه باعث ذهن روح بشه، ولی روح باید قوی باشد و محفوظ بماند. به این جهت خداوند اون قشای مستطن رو محکم آفرید تا قوت روح و حفظ روح تامین بشه. این حکم اول بود از دو حکمی که میخواستیم برای عروق زباره ذکر بکنیم که خلقت ذات و صفاقین بود. حکم دوم این که منبت این شرایین کجاست و به دنبالش این شرایین چند قسمند، این بحث بعدی ماست که شرایین رو ما اقسام تقسیم میکنیم به دو قسم، و قسم اولش خیلی کوتاست، قسم دومش خیلی بحث داره. قسم دومش دوباره تقسیم میشه به اقسامی که بحثش طول میکشه، انشالله در جلسات آینده روشن میشه.